أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در بحث رابعها بودیم در موارد حد زنا که بحث جلد و جز و تقریب بود. در مورد تقریب و تخصیصی که خواستن بزنن مطلبی رو بیان کردیم، میرسیم به جز رأس. ما هم دیگه فکر میکنم که انشاءالله بتونیم تا آخر ترمون به پایان محدود، شاید زودتر حتی به پایان محدود برسیم، تا صفحه 328 محدوده ماست، یه حدود 28 صفحه مونده. فکر میکنم که انشاءالله شاید تا مثلا حدود 10 جلسه دیگه انشاءالله بتونیم این بخش رو در لمعه اگه خدا بخواد تمام بکنیم. خب، حکم بعدی که برای این فردی که ذکر حر غیر محسن و علم یملک بود چیه غیر از اون مسئله جلد؟ مسئله دوم جزه. جز چیه؟ خود شهید ثانی معنی میکنه الجز و حلق و رأس. اینو دیگه شنیدید دیگه، توی مسئله تحلیق و مسئله حلق رو در باب حج هم یادتون هست و شنیدید، یعنی تراشیدن سر، سرشو بتراشن. دون غیرهی کلحیه، البته نه سایر موهای بدنش ها مثل ریش، نه، فقط مسئله سره. سواء فی ذلک المربی و غیرهی و ان انتفت الفائده فی غیرهی ظاهرا. فرقی نمی کنه در مورد این حکم، چه این چه اون فردی که زنا کرده، کسی مربی باشه. مربی یعنی کی؟ از ربوه میاد دیگه، یعنی کسی که موهاشو میذاره بلند بشه، موهاش طول بلند بشه، چه او باشه چه نه کسی که اصلا موهای کوتاه، اصلا یا موهاشو کم، خیلی کم میذاره. شاید میفهمد در هر دوش حلق لازمه، گرچه در این غیر مربی و این انتفت الفائده تو فی غیره ظاهرن، گرچه تو غیر مربی فائده منتفیه. چرا فائده منتفیه؟ چون ما میخواییم چیکارش کنیم؟ ما میخواییم با این حلقه رأس مشهورش کنیم، این نوعی از تعذیبه، یعنی اون حالت اولیش عوض بشه، اصلا انگوش نما بشه. خوی اگر هم اولم کچل بودی هم موهاش کوتاه بوده فایدهش کمتر، ولی شهید ظاهرن اینجا حرفش اینه که خودی که ما نس داریم، نسمونم مطلقه و گفته جزره است. سومی چیه؟ تبعید کردن، تقریب کردن. ول تقریب و نفیه ان مصرهی الا آخر. تقریب این فرد چیه؟ اینه که او رو نفیه بلد کنیم. این چیکار کنیم؟ بگیم آقا تو دیگه از مصر خودت، شهر خودت برو. بل مطلق وطنهی، نه تنها شهر خودت، بل مطلق وطنهی، بلکه هر چیزی که اسم وطنت اونجا برای سابق، قریه است، روستا، شهر، کلان شهر، از اون وطنت خدمت شما که عرض بکنم باید تقریب بشی اگر چنین کاری رو کرده باشی. بله، من صفم رفت. بله، الی آخر، به یه جای دیگری باید تبعید بشه. قریبا کان ام بعیدا، حالا او شهر دیگه دور باشه یا نزدیک باشه، به حسب ما یراه الامام، هر طور که امام تشخیص میده که این کجا باید تبعید بشه و به چه شکلی باید تبعید بشه. مع صدق اسم الغربه، به شرطی که این در رفتنش اسم غربت برش صادق باشه، نه اینکه مثلا از شمال تهران میاد مثلا وسطای تهران، نه، باید تقریبش کنیم، باید غریب بشه، این نوعی از عذاب دیگه، یعنی از رفقای خودش، فامیل خودش، دوستان خودش جدا بشه. فن کان غریبن، اگه خودش اصلا اومده، آقا این براش کارش اومده توی شهر دیگه، ای اصلا وطنش هم نیست اینجا، لذا خودش توی شهر غریب، مرتکب این گناه هم شده، خب چطوری باید اینو تقریب کنیم؟ شاید میگه باید تبعیدش کنیم به یه جای دیگه ای که نه وطنش باشه نه این شهره باشه. فان کان غریبا غرب الى بلد آخر، اگه خودش تو اون شهر غریبه تقریبش میکنیم به یه شهر دیگه ای غیر وطنی، یه بلدی غیر وطن خودشا. والبلد الذي غرب من، و غیر از اون وطنی که توش غریب شده الان، یعنی نه اون وطنی که درش این کار بد رو انجام داده و نه وطن اصلی خودش، نه اون شهری که توش این کار رو انجام داده و نه وطن خودش، باید تقریبش کنیم بره. خب چه مقدار باشه؟ آمن هلالی، یا یک سال بعد این تقریب و تبعید طول بکشه. فإن رجع الى ما غرب من قبل اکمالهی اعید حتی یکمله، اگر قبل از این که یک سالش تمام بشه از اونجایی که تبعیدش کردیم برگرده اویده، بعد برش کردیم اونجا دوباره سر جای اولش، حتی تا زمانی که او آمن هلالی کامل بشه، حتی یک مورد تا زمانی که کامل بشه دوره تبعیدش، بانیان علاما سبقه و انتال الفصل. البته اینجا باید چه کار کنیم؟ باید بنا بذاریم بر همون مقداری که از تبعیدش گذشته ها، ولو الان طولانی هم شده باشه فصلش از تبعیدش. یعنی چی فصلش؟ اومده، حتی این جمله رو تورای دیگه معنی کردم، ولی من این معنایی که میگم فکر میکنم بهتر باشه. یعنی چی؟ این فرد آمده مثلا 3 ماه از تبعیدش گذشته، یه دفعه فرار میکنه میاد تو شهر خودش، 1 ماه تو شهر خودش میمونه، وقتی برگشت دیگه 4 ماهش تمام و بعد 8 ماه بعدش رو بگذرونه. لذا و انتال الفصل، ولو فصلش یعنی جدا شدن از مکان تبعیدش طولانی هم بشود، باز هم بعد بنا رو بذاریم بر همون مدتی که تا الان گذشته از تبعیدش. شاید طور دیگه هم بشه معنا بکنیم که ولو طولانی هم بشه بعد بنا رو بذاریم بر ما سبق، به اون مقداری از زمان که تو تبعیدش مونده باقی مونده. یعنی اگه 2 ماه فقط تو تبعید بوده 10 ماه دیگه مونده، اگه 2-3 ماه هم بره تبعید فرقی نمیکنه، بعد بره و دوباره 10 ماهش رو بگذرونه. شاید اولیه شاید بهتر باشه. خب ولا جزء علی المرأة ولا تقریب، برای زن نه جزء داریم و نه تقریب، بل تجلد و معتن لا غیر، 100 ضربه شلاق میخوره دیگه غیر از این نداره. برای زنی که خدمت شما که عرض بکنم او شرایط احسان و شرایط قتل رو نداره و شرایط جلد خاصت هم نداره و چنین گناهی مرتکب میشه. چرا لأصالت البراءه؟ شک میکنیم که آقا چنین چیزی برش جاری، یا شک بکنیم مجرای براءت. و ده شیخ قبلا هم شاید توضیح داده بود اینو، شیخ اینجا ادعای اجماع کرده. اجماع بر چی؟ اجماع بر این که زن تقریب و جزره است نمیشه. و که انه لم یعتد به خلاف ابن ابی عقیل، در حالی که ابن ابی عقیل همینجا فتوای خلاف داده و گفته زن رو باید تقریبش کرد و تبعیدش کرد، شیخ ظاهرا به حساب نیاورده او رو اینجا. یعنی وقتی که خواست اجماع رو برقرار کنه گفته آقا همه اصحاب ما نظرشونه و ابن ابی عقیل اینجا نظرش باعث شکستن اجماع نمیشه. حیث و اثبت تقریب علیها، اون ابن ابی عقیلی که خدمت شما که عرض بکنم خودش برای زن چی رو ثابت کرده؟ تقریب رو. خب چرا ابن ابی عقیل این فتوا رو داده؟ بخاطر دو تا روایت قبلی که خوندیم و هر دوشون توش اسم زن آمده بود که زن هم نفی بلد میشه. دقت کردید که ما هر دو تا روایت قبلا خدشه کردیم و نپذیرفتیم دیگه به نظر شهید ثانی. خب ول مشهور و اولا به حال المرأت و سیانتها و منعها من الاتیان به مثل ما فعلت. و قول مشهور، یعنی قول مشهور چی؟ که فقط برو ضربه زده بشود. حالا شهید ثانی اسمشو نمیگذاره اجماع، چون ابن ابی عقیل مخالف اینجا، میگه قول مشهور. قول مشهور که همون عدم ثبوت جز است و عدم تقریب است برای زن، اولا به حال زنه، نسبت به زنانگی زن بهتره. یعنی چون زن قرار بوده در نگاه اسلام مصون بمونه، ما نفرستی میشه جایی که تو غربت دوباره بدتر سرش بیاد، کسای دیگه دورش باشن، و حتی این غربتش باعث میشه که دوباره به گناه میفته، چون نیاز پیدا میکنه اونجا، خودش شاید نتونه استقلال مالی بر خودش پیدا بکنه، به بقیه نیاز پیدا میکنه و شاید دوباره وارد این گناه بشه. لذا میفهمد ول مشهور، یعنی قول مشهور، اولا به حال المرأه، برای وضع زن بهتره، و صیانتها و صیانت زن از اغیار، و منعها من الاتیان به مثل ما فعلت، و اینکه اون زن منع بشه از دوباره انجام دادن به همین کاری که یه بار انجام داد، چون اگه بره توی بلاد غربت دیگه اصلا هیچ کنترلی برش نیست و شاید دوباره همین کار رو بره انجام بده به واسطه نیازش و ضعفی که اونجا داره و خلاصه کسانی که دورش جمع میشن. شاید برای مرد این اتفاق دیگه نیفته، چون خودش از این جهت نیاز به غیر نداره، کار اقتصادی خودش انجام میده و جلو میره، دیگه خیلی بعد مفلوک باشه که دوباره دنبال این گناه بیفته. این زن نه، شاید به جهت بعضی از نیازهاش سری بلغزه. خب و خامسها 50 جلده، این خامسها دوستان مال مملوک و مملوک است، حد المبعض هم که مال عبد دیگه، عبد مبعض، این دو تا رو کاری نداریم. خامسها و سادسها رو کاری نداریم. بریم سراغ سابعها، وقف، این هفتمین مورد از خدمت شما از بکنم حدود زناست. خب این حد چیه دوستان؟ این حد چه کسیه؟ این حد کسیه که مریضه و بیماری داره و تحمل این که خدمت شما که عرض بکنم ما بخوایم 80 ضربه یا 100 ضربه شلاق به او بزنیم نداره و اصلا احتمال داره تلف بشه. اینجا چه کار میکنیم؟ اینجا باید یک وقفی بیاریم که وقف اینجا معناش چیه؟ یعنی مجموعه ای از زغس، کلا خودش معنی مجموعه ای از هیزم هایی که از وسط بسته شده. اینجا منظور چی؟ اینجا منظور مجموعه ای از چوب هاست که به هم بتونیم ببندیمشون 100 عدد بشه به اندازه اون مقدار حد و یک بار با این بزنیم به این، به طوری که دردش بگیره. به جای اینکه 100 بار بزنیم، یک بار این 100 تا رو بزنیم. بعدو کنید که این درد و این باعث تلف شدنش نشه. لزوم اون چوبی که اینجاست خودی که طوری نیست که دوباره تلفش بکنه، که باعث تلف شدن اون نشه. به این میگن حد دقف. خب ببینید و سابعها از وقف بالکسر و اصله الحزمه. این زغس معنیش چیه؟ الحزمه است. حزمه این همون عرض کردم مجموعه هیزومایی که وسط ببندنش. الحزمه تو من الشیء والمراد هنا القبض على جمله من الايدان. این که قبض بکند، بگیرد اون مجری حد، جمعی از ایدان، جمع اوده دیگه، معنی خشب، معنی چوب و نحوه های چیزی های شبیه چوب، شبیه چوب هر چیزی که باشه. المشتمل على العدد، یعنی باید این قبض او مشتمل بر عددی باشه که در اون حد معتبره. مثلا اگه حد زناست 100 ضرب شلاق، اگه بعدن میخونیم شلاق، حد شرب خمر 80 ضرب شلاق الی آخر. المشتمل على العدد المعتبر في الحد، و ببینیم چه حدی میخوایم بزنیم. خب اینا قبض میکنه و ضربه به دفعتا واحدتا مولمه، و یک بار با این میزنن به این کسی که بعد حد برش جاری بشه، ضربه ای که مؤلمه باشه، یعنی دردآور باشه. به حیث و یمسه الجمیع، به طوری که یا باید تمام این 100 تا چوب رو حس کنه، او ینکبس و بعضها علا بعضن فیناله و علمها، یا بعضی از این چوب ها روی بعضی دیگه منطبق بشن، روی بعضی دیگه محکم فرود بیان که درد اون دو چوب بودنه حس بشه. یعنی چی؟ یعنی ولو همه این 100 تا به اون نمیخوره، مثلا 80 تاش میخوره، او 20 تای دیگه هم بعد یه طوری باشه حالت این قبض که اونا هم وقتی که این فرود میاد، اونا هم فشار سنگینیشون رو بقیه چوبایی که مستقیما به بدن این میخورن وارد بشه و این تنبیه بشه و علم اون چوبهای نرسیده رو هم دریافت کنه. او ینکبس و بعضها علا بعضن فیناله علمها، این علم این تمام این عدد ایدان رو باید این حس کنه. خب ولو لم تسأل ید العدد اجمع، آقا اگه 100 تاش تو دست جا نگرفت، نمیشه تو دست جا نمیگیره، زیاده، چیکار کنیم؟ ضرب به مرتين فصاعدا، آقا 50 تاشو بگی دوبار بزنش. مثلا اگه 80 ضرب شلاقیه، 20 تاشو بگی 4 بار بزنش. مرتن فسائدن الا یک مولا، تا زمانی که عدد به اون حد مشخصی که توی حد آمده به اون حد برسه. وقتی که به اون حد رسید دیگه تمام. ولا یشترط وصول کل واحد من عدد الى بدن، این همونی که عرض کردیم، لازم نیست تک تک اینها به بدن او برسه، بلکه اگر ینکبس و بعضه الى بعضن بشه کافیه. خب این حد کیه؟ وقف. و هو حد المریض، مال حد مریضه. و انه ببخشید ما عدم احتمالیه از ضرب المتکرر، در صورتی که این مریض ما اصلا قدرت پذیرش ضربه متکرر رو نداشته باشه، این حد این فرد. و این احتمله بله المتکرر و متتالیان، این که متوالی بخواد پشت سر هم این ضربه ها رو بخوره قدرتش رو نداره. و این احتمله فی الایام متفرقان، بله شاید کسی بگه آقا من میتونم تو 3 روز این ضربه ها رو بزنم، نه این معتبر نیست، بعد تو همون مجلس توانش رو داشته باشه که نداره، لذا ما زغس رو برش جاری میکنیم. و کی؟ اقتضاء المصلحت از تعجیل، و مع عطف بر عدمه، و مع اقتضاء المصلحت از تعجیل، و به طوریه که مصلحت هم اقتضای تعجیل میکنه، وگرنه میتونیم صبر کنیم حالش خوب شه. چه مصلحتی این مریض؟ آقا اصلا شاید بخواد بره برای درمان یه جایی که اصلا برنگرده، ما بزنیمش بعد بره دیگه. اصلا حاکمی که میخواد طرحو اجرا بکنه داره میره سفر نمیتونه، یا داره این گناه تو جامعه زیاد میشه، حاکم میبینه باید همین الان اتفاق بیفته، نه باید به تاخیر بیفته، لذا باید زخص اونجا جاری بکنیم. خب ولو احتمل سیاتا خفافا فهیه اولا من الوقف، اگر این مریض ما میتواند تحمل کند چی رو؟ صوت های شلاقی رو که ضربه خفیف باشه، محکم نزنیمش، اینو میتونه تحمل بکنه، ضربه شدید رو نمیتونه، این اولا از زغسه، این از زغس اولاست. ولا یجب اعادته بعد برئه مطلقا، بعد از این که حالش خوب شد دیگه نیاز به اعاده دوباره حد نیست که بگیم نه آقا ما حد ما زغس بهش دادیم بعد همون سر ضربه رو بزنیم، نه آقا تمام شد دیگه، حد جاری شد و تمام شد. پس ولو احتمل سیاتن خفافن فهی اولا من از زغس ولا یجب اعادته بعد برئه مطلقا، این مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه ما به سیات خفاف بزنیم، چه آروم آروم زده باشیم، چه با زغس، در هر دو حالت دیگه لازم نیست برگردیم دوباره این حد رو برش تکرار کنیم. و ظاهر الاجتزاء فی الزغس به مسمل مضروب به، ببینید مضروب به یعنی چی؟ این همون چیزی که باهاش اونو زدیم، یعنی وسیله ضربی اینجا صدق بکنه که همین زغس صدق بکند که چی مجزیه در زغس، این که یه وسیله ضربی مثل زغس باشه ما با اون بزنیم، یعنی وسیله ضرب داشته باشیم، ضربه هم حساب بشه، مع حصول الالم بهی فی الجمله، به اضافه این که با این وسیله ضرب با این مضروب به که داریم میزنیم علم بهی به مضروب به یه دردی فی الجمله حس کنه. ولو لم یحصل به آهاده، بله ولو با تمام اون تک تک اون خشبها درد ایجاد نشه، ولی فی الجمله با کلیتش باید درد ایجاد شه، همین کافی. و اصلا روایت رو ببینید که دیگه چه تخفیفی توشه. فقد روی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم فعل ذلك فی مریض، یه مریضی بود زانه زنا کرده بود، چطور زد این رو؟ به ارجون فیه مئت شمراخن فضربه ضربتن واحده. جالبه، پیغمبر یه مریضی که این کارو کرده بود و اوورد بعد حد بهش میزد، یه ارجونی اوورد. ارجون چیه دوستان؟ نمیدونم نخل رو از نزدیک دید یا نه، اون خوشه بزرگ نخل هست، بعضیشون رو درخت خشک میمونن یا اصلا بعدا خشک میشن، اینا توش یه خوشه های کوچیکی داره که به اون میگن شمراخ، یعنی مثلا اگه دیده باشید اون یه قسمتی داره که اون بالاتر حالت دسته این خوشه میشه، میشون اون خوشه رو گرفت و تمام خوشه ها زیرش آویزون میشن، اونایی که جنوبیان بهتر میفهمن. بعد هر این خوشه بزرگه چند تاره داره به قول معروف، که این تارها اگر این میرسید و خشک نمیشد از تو هر کدومش مثلا 20 تا خرما در میومد یا رطب در میومد، کل اینو بهش میگن چی؟ ارجون. هر کدوم از اون خدمت شما که از کنم خطوطی که بعدن درش خرما به وجود میومد بهش میگن شمراخ. یه ارجونی پیغمبر آورد 100 تا شمراخ توش بود، یعنی با یه خوشه درخت نخل حدشو زد، تمام شد. فزره به ضربتن واحده، یه بار زدش 100 تا حساب شد، تمام شد. خب ولو اقتضت المصلحه تاخيره الى اي يبرا ثم يقيم عليه الحد، ولو اقتضت المصلحه تاخيره الى اي يبرا، اگه مصلحت اقتضا کرد که آقا ما این حد زدن رو تاخیر بندازیم تا حال این خوب شه، ثم يقيم عليه الحد و بعد حد برش جاری بشه، ثم يقيم عليه الحد تاما، بعد حد تام اینه همون حد درست حسابی که دیگه بزنیمش، اقتضای مصلحت تو این بود فعله، همین کار رو انجام میده. مثلا میبینیم نه اصلا جامعه الان اگه ببینه شوخی میگیره اینا، یه اصلا فردا حالش خوب بشه، دکتر گفت سه روز دیگه حالش خوبه، میتونیم حد اصلیه رو بزنیم، یا این آدم جری راحت داره میره سمت اینا، بعد این کار حالا به هر صورتی که اون حاکم مصلحت ببینه. و علیه یحمل ما روی من تأخیر امیر المؤمنین حد مریض الى ای یبرع، یه روایتی اینجا داریم باز توی خود وسائل هم آمده که کسی بود که مریض بود آمد و خدمت شما که عرض بکنم امیرالمومنین حد او رو به تأخیر انداخت، در کافی هم آمده، من خود روایت براتون بخونم. بله، ان عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم ان مسمع ابن عبدالملک ان ابی عبدالله علیه السلام. چه فرموده امام صادق؟ ان امیر المومن علیه السلام اتا به رجل اصاب حدن و بهی قروح و مرزون، یه زخمایی رو بدنش بود، مریضی داشت و اشباه ذالک، مریض بود به هر حال. فقال علی، فقال امیر المومن علیه السلام اخروه حتی یبرع، سب کنید حالش خوب شه، به تأخیر اندازید حدشو. یعنی امام اونجا به تأخیر انداختی مطلب رو. شاید میفهمد اینو باید حمل بکنیم بر اینکه یه مصلحتی بوده، چون از اون روایت رسول الله داریم که واقعا رسول الله اینو انجام داده. چطوری ما جمع کنیم این دو تا روایت رو؟ این که یه مصلحتی بوده که امام به تأخیر انداخته، وگرنه اینجا اینطوری نیست که در واجبی به نام حد مریض تراخی واجب باشه. نه، ما میتونیم حد بزنیمش، اشکالی نداره، اما اگه مصلحتی اقتضا کرد حد رو میتونیم به تأخیر بندازیم. خب بریم سراغ سامنه‌ها. سامنه‌ها که دیگه آخرین انشاءالله مطلب ماست در مسئله محضر شما که عرض بکنم حدود، یعنی در اقسام حدود چیه؟ حد کسیه که حد که حرمت یه زمان خاصی یا یه مکان خاصی از ایام الله یا از منه یا مکانهای خاص کرده باشه. مثلا نعوذ بالله تو مسجد الحرام این کارو کرده باشه، نعوذ در مسجد این کارو کرده باشه، یا شب جمعه این کارو کرده باشه، یا در ماه رمضان این کارو کرده باشه، حد او چیه؟ ببینید، و سامنه ها الجلد المقدر، همون مقدار از حد مقدر که 100 ضرب شلاق و اگه عبد و اما باشن 50 ضرب شلاق، و معه علاوه بر اون جلد مقدر چی داره؟ عقوبتون زائده، یه تعذیر اضافی، اسمش تعذیر نمیذارم، یه عقوبت اضافی هم باید انجام بشه. البته این دیگه به حسب رأی امامه، دیگه به هر مقداری که مصلحت تشخیص داد امام. و هو حد زانی فی شهر رمضان لیلا و او نهارا، اینو داشتیم دیگه، در روایت داریم از امیرالمومنین که کسی اومد بشه امیرالمومنین شرب خمر کرده بود، امیرالمومنین 80 ضربه شلاق شرب خمر رو جاری کرد، یه شب زندانش کرد، فرداش هم گفت بیا، دوباره اومد 20 ضربه دیگه هم زد. گفت امیرالمومنین خود 80 ضربه شد، دوباره 20 دیگه هم 20 دیگه هم زدی، چرا 20 دیگه برای چی بود؟ امام بهش فرمود هذا لتجرع که علی شرب الخمر فی شهر رمضان، این به خاطر این تجری و جرأتی بود که نشون دادی در ماه رمضان رفت شرب خمر کردی، حرمت ماهو شکوندی، 20 اضافه خوردی. و هو حد الزانی فی شهر رمضان لیلا او نهارا و ان کان النهار اغلب و ان کان النهار اغلب حرمتن و اقوا فی زیادت العقوبه. حد زانی در شهر ماه رمضان، چه شب چه روز، ماه رمضان دیگه، بله روز که زمان روزه است، اگر این کارو بکنه که دیگه که انسان تمام اینها برش محرمه، حلالش محرمه، چه برسه به حرامش، عقوبتش سنگین تر میشه. بله و ان کان النهار اغلظ حرمتن، گرچه حرمت این کار در روز شدیدتر غلیظتر، و اقوا فی زیادت العقوبه، و عقوبتش هم در اگه روز این کارو بکنه بیشتره. خب او غیره من الازمنه الشریفه، یا این کارو در غیر از ماه رمضان در اون ازمنه شریف انجام بده، مثل چی؟ که یوم الجمعه و عرفه و العید، مثل که روز جمعه این کارو انجام بده، روز عرفه این کارو انجام بده، روز عید فطر و قربان این کارو انجام بده، همه اینها ایام شریفن. او فی مکان شریف، یا توی مکان شریف این کارو بکنه، مثل چی؟ کل مسجد و الحرم و المشاهد المشرفه، تو مسجد این کارو بکنه، خیلی سنگینه. توی خدمت شما که عرض بکنم مسجد الحرام این کارو بکنه، خیلی سنگین میشه. ولی مشاهد المشرفه، توی نعوذ بالله در مشاهد مشرفه نعوذ بالله این کارو بکنه، اینم باز خیلی سنگینه. و علاوه بر اون حد عادی دوباره یک عقوبتی همیشه. او زنا به میتتن، یا نه اینم حکم دیگری برای همین مطلب، اگه نعوذ بالله زنا بکنه با یه میتی، زنا بکنه با یه میتی، اونم همینه. بله، این داستان توبه بهلول نباش رو برید بخونید، حتما اگه وقت کردید کتاب رساله لقاء الله مرحوم ملکی تبریزی قسمت توبه رو باز بکنید و حتما برید بخونید. بله، همین کارو کرده بود، زنا به میتتن، و بعد به هم ریخت، خیلی به هم ریخت، داغون شد، چون یه اتفاق اونجا براش افتاد، آمد پیش رسول الله، خیلی هم جزع و فزع کرد، گفت آقا من چی کار کنم؟ پیغمبر گفت چی کردی؟ گفت گناه کردم. پیغمبر گفت هر چی باشه مشکل نیست، حل میشه. گفت خیلی بزرگه، گفت از کوه ها هم بزرگتر باشه حل میشه. ام چند تا مکالمه با پیغمبر کرد تا آخر گفت یا رسول الله خیلی بزرگه. آخر رسول الله بهش فهمو چی؟ گفت خدا که بزرگتر نیست که، چی کار کردی؟ داستانو گفت. داستانو گفت، پیغمبر از خودش روندش. الله اکبر. که حالا خود اینم بعدن شد کار تربیتی باشه دیگه. ببینید دیوونه شد طرف، دیوانه شد. آخه دیگه اگه کسی کاری بکنه دیگه ته امیدش رسول الله دیگه، امامشه پیغمبر دیگه. وقتی میری پیش اون خدا رحم کنه به اون، رد کنن دیگه تموم ها، نمیدونم چی میشه بعدش. پیغمبر ردش کرد و دیگه زد به بیابون و توبه خدا. 40 روز، 40 روز توی بیابون ها سرگردون بود و توبه میکرد. 40 روز دوستان، خیلیه، خیلی زیاده، خیلی زیاده. 40 روز تو بیابون ها گریه میکرد و تضرع و خدایا برم گردون، یه کاری بکنم، یا بکشم منو بسوزون یا منو برگردون. که میگن پلک های چشمش از شدت گریه ریخت، تمام بدنش آب شد تا این آیه بر پیغمبر نازل شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به به. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. و من یغفر الذنوب الا الله، کی غیر خدا گناه میبخشه؟ این بر پیغمبر نازل شد. پیغمبر گفت بریم بیابون، بریم پیداش بکنیم. دیدن خودشو به غل و زنجیر بسته وسط بیابون، هی داره میگه خدایا یا منو ببر یا منو ببخش. و پیغمبر اومد بهش مژده و بشارت داد که خدا بخشیدت. و رسید، و رسید. بعد پیغمبر به اصحابش فرمود ها کذا تدارک الذنوب کما تدارکها بهلول یا بهلول، اینطوری ذنوب و گناهان خودتون رو برید درستش کنید، برید یه کاری براش بکنید، همون کاری که بهلول کرد. بعد مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی چقدر روی این روایت مانور میده، چقدر زیبا. برید اونجا کتاب رو بخونید، حتما برید قسمت توبهش همش رو بخونید، توبهش مخصوصا. ما گند زدیم تو زندگیمون، اصلا راه برگشت نمیدونم داریم یا نه. شوخی هم گرفتیم مثلا رو توبه، اصلا اهل توبه هم که نیستیم که. یه استغفر الله میگیم، امیرالمومنین به طرف گفت چی میگه استغفر الله؟ 6 تا رتبه داره استغفار، اینا رو انجام بده بعد بگو استغفار. مگه شوخیه که لغلقه زبانت باشه؟ خیلی خوب. و یرجع فی زیادته، اون عقوبت زیاد رو، از زیادی عقوبت رو از کجا بفهمیم؟ الی رأی الحاکم الذی یقیم الحد. بعد مراجعه کنیم به حاکم، هر چی او مصلحت دید، او حاکمی که حد و جاری میکنه. ولا فرق بین ان یکون مع الجلد رجم و غیره و غیره، فرقی هم نمیکنه که آیا در حکم این فرد که اینو کارو انجام داده مثلا در ماه رمضان، حکمش جلد و رجمه مثل زنای محسنه، یا نه فقط جلد. در هر دو حالت عقوبت زائده هم میخواد. ولو کان الزنا لا جلد فیه بل القتل، اگه این یه زنایی بود که جلد نداشت بلکه قتل داشت، مثل زنایی با محارم، عوقب قبله، قبل از این که بخوایم قتل رو جاری بکنیم بعد قبلش این عقوبت بشه. لمکان المحترم، به خاطر احترام و منزلت اون مکان یا زمان. مایراهو، این عقوبه هم البته مایراهو برمیگرده به عقوبه، متعلق به عقوبه است. یعنی چطوری عقوبت بشه؟ با توجه به رأی حاکم عقوبتش میکنه. و هازا لایت خلوف العباره، ایشون میفهمد عبارت شهید اول دیگه دلالت بر این نداشت، ما اضافه کردیم، ولی ما اضافه داریم میگیم که اگر حد قتل برش جاری بود چیکار کنیم. شهید ثانی میفهمد اگر حد قتل برش جاری بود، خدمت شما که عرض بکنم، باید این فرد رو خدمتتون که عرض بکنم، قبل از این که قتل رو درش جاری بکنیم، باید حد رو، این زیادی عقوبت رو بر او جاری بکنیم. خیلی خوب، یه تتمه ای داره این کتاب و حدود که انشالله جلسه بعد، حد زنا که جلسه بعد، حتی شاید دو جلسه مثلا، به نظرم 2 یا 3 جلسه طول بکشه میخونیم دیگه، بعدش وارد حد لوات میشیم و که دیگه حد لوات و حد قصف آخرین بحثایی هم که میخونیم تا قبل از حد شور. حد شور به بعد دیگه مال ترم بعدمونه. بله انشالله، بله به راحتی هم فکر میکنم که برسیم تمامش کنیم انشالله. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.